En écosse. En écosse. En écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. ادعای طالبان در مورد تسلط کامل این گروه بر ولایت پنجشیر و رد این ادعا از سوی جبهه مقاومت پنجشیر و سفرهای مقامات سیاسی و نظامی برخی کشورها به افغانستان و دیدارهایشان با مقامات طالبان و بررسی دلایل این سفرها. سخنگوی طالبان مدعی تسلط کامل نیروهای این گروه بر ولایت پنجشیر شد، اما جبهه مقاومت ملی پنجشیر این ادعا را رد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز در پیامی اعلام کرد آخرین تلاش‌ها برای امنیت کامل در افغانستان نتیجه داد و ولایت پنجشیر تحت کنترل کامل طالبان قرار گرفته است. سخنگوی طالبان افزود طالبان به مردم پنجشیر اطمینان می‌دهد که به هیچ وجه مورد تبعیض قرار نخواهند گرفت. همه آنها برادران ما هستند و با هم برای یک کشور و یک هدف خدمت خواهیم کرد. وی تاکید کرد با این پیروزی افغانستان به طور کامل از جنگ خارج میشه و این کشور در فضای آزادی، استقلال و رفاه زندگی مسالمت‌آمیز و مرفه خواهد داشت. بر اساس این گزارش شماری از فرماندهان مقاومت در ولایت پنجشیر کشته و شماری هم متواری شدند. این در حالی است که نیروهای مقاومت افغانستان در دره پنجشیر ادعاهای طالبان درباره تسلط بر این منطقه تکذیب و اعلام کردند که در این دره حضور دارند. فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت ملی در نتیجه درگیری در پنجشیر کشته شد. فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان و خواهرزاده عبدالله عبدالله همراه با جنرال عبدالودود خواهرزاده قهرمان ملی افغانستان در نتیجه درگیری ها در پنجشیر کشته شدند. احمد مسعود فرمانده جبهه مقاومت ملی پنجشیر پیشتر و درخواست شماری از علمای افغانستان در مورد قطع جنگ میان جبهه مقاومت پنجشیر و تحریک طالبان پاسخ مثبت داده گفت در صورت عقب نشینی طالبان از اندراب و پنجشیر او آماده مذاکره با این گروه می باشد. با گزارش خبرگزاری آوا شماری از علمای کشور روز یکشنبه 14 سنبله در یک نشست خبری در کابل از جبهه پنجشیر و طالبان خواستند تا مشکل از طریق گفتگو حل کنند. به دنبال آن احمد مسعود با صدور اعلامیه گفت که این جبهه از اکثریت مواد قطعنامه علمای افغانستان استقبال میکنند و ادامه داد جبهه ضد طالبان پنجشیر در اصول موافق به حل مشکلات جاری و قطع فوری جنگ و ادامه روند مذاکرات می باشد و امیدوار است که گروه طالبان به این خواست علمای دینی لبای گفته و گام های عملی را بردارند. بر اساس گفته های مسعود در صورت پایانیابی تحرکات نظامی گروه طالبان در اندراب و پنجشیر جبهه حاضر است تا به خاطر رسیدن به صلح پایدار جنگ فورا متوقف سازند و ابراز امیدواری کرده در حضور علما و مسلحین در یک گردهمایی بزرگ با گونه همه جانبه گفتگوها ادامه پیدا کند. اما سخنگوی دفتر سیاسی طالبان پیشنهاد احمد مسعود فرمانده جبهه مدافعان پنجشیر برای گفتگو را رد کرد. محمد نعیم گفت چیزی برای مذاکره باقی نمانده. او درباره خبر تسلط طالبان بر مرکز ولایت پنجشیر هم گفت آنچه قابل تایید است این که بسیاری از مناطق این ولایت تحت تسلط طالبان و موضوع پنجشیر در حال پایان یافتن است. محمد نعیم درباره طرح طالبان برای زمان پس از تسلط بر پنجشیر و فرماندهان مقاومت مردمی نیز گفت سیاست طالبان بر افراد متمرکز نیست، بلکه هدفش وحدت کشور و مردم است. معاون برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران روز گذشته با حضور در مرکز صدا و سیمای خراسان رضوی از بخش‌های مختلفی مرکز بازدید کرد. پیمان جبلی به طور ویژه از محل رادیوهای دری، تاجیکی و ازبکی بازدید و با مسئولان و کارکنان این رادیوها دیدار و گفتگو کرد. آقای جبلی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیمای خراسان رضوی گفت اتفاقات اخیر افغانستان ایجاب کرد تا به فکر راه اندازی یک شبکه تلویزیونی ویژه مردم افغانستان بیافتیم و افزود به طور طبیعی پرداختن به رویدادهای همسایگان برای ما در اولویت قرار داره، اما با توجه به اتفاقات اخیر در کشورهای همسایه این اولویت برای ما پررنگ تر شده. دعوت میکنم که بخشای از این گفتگو رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رسانه های برونمرزی به حوزه همسایگی از دوران راه اندازی تمام شبکه های برونمرزی توجه ویژه داشتند. ما به حوزه های همسایگی به ویژه حوزه شرق توجه ویژه داشتیم در دوره های مختلف برونمرزی. شاهد این عرض من هم رادیو دری ما هست که بیش از 40 سال سابقه فعالیت در افغانستان داره، ضرب نفوذ بسیار خوبی در افغانستان داره. رادیو پشتو ما، اخیراً آی فیلم دو ما که مختص جامعه افغانستان هست. این از اینجا درس کردم که همیشه حوزه های همسایگی به ویژه حوزه شرق بر ما اهمیت داشته، اما با توجه به تحولاتی که اخیراً در حوزه افغانستان اتفاق افتاده و تأکیدی که مقام معظم رهبری بر توجه به مردم افغانستان به عنوان نقطه تمرکز ما و نقطه توجه جمهوری اسلامی داشتن، ما وظیفه خودمون دیدیم که برای ارتباط بهتر و نزدیکتر و مؤثرتر با افکار عمومی مردم افغانستان، حوزه‌های رسانه‌های مربوط به افغانستانمون رو توجه بیشتری بهش بکنیم، تقویت بکنیم. اگر لازم هست ما پروژه‌های جدیدی رو برنامه‌ریزی بکنیم برای راه‌اندازی. این برنامه‌ریزی در کوتاه مدت هم باید جواب بده، چون تحولات سریعی هست که داره اتفاق میفته. ما در این عرصه و در این شرایط باید حضور مؤثر، فعال و مبتنی بر همون راهبرد مقام معظم رهبری رو داشته باشیم که ارتباط با مردم، در کنار مردم افغانستان و مدافع مردم افغانستان باید باشیم. ما این رو رسالت رسانه‌های خودمون تعریف کردیم در حوزه افغانستان و در بقیه حوزه‌ها هم که حالا به هر حال جای توضیحات بیشتر و مفصل‌تر داره، الان شاید از حوصله این مصاحبه خارج باشه، همین رویکرد ما داریم. به عنوان مثال ما در سوریه هم رویکردمون رویکرد ایستادن در کنار مقاومت و در کنار مردم سوریه است که اونجا هم ما پروژه مؤثری رو به نام شبکه علالم سوریه راه اندازی کردیم. در مورد افغانستان هم امیدواریم که انشالله بتونیم ما از این شرایط استفاده مناسب و بهینه رو بکنیم برای برقراری ارتباط هرچه بیشتر با مردم افغانستان.
اشاره کردین در بحث پیشرفت و توسعه، میشه ریزش کنین آقای دکتر که چه کارهایی میخواد انجام بشه؟ یه دو تا عنوانشون رو ببرید.
ما برای تقویت ضریب نفوذ رادیو دریمون به صورت خیلی ضربتی تغییر کنداکتوری رو در تغییر ساعت پخش رو در رادیو دریمون ایجاد کردیم، بخش‌های خبری رو افزایش قابل توجه دادیم. دنبال این هستیم که رله‌های اف ام رادیو دری ما در افغانستان افزایش پیدا بکنه. در حال حاضر 5 ولایت افغانستان تحت پوشش رله اف ام رادیو دری ما هستن. در کنار اون آی فیلم دومون رو که مختص افغانستان و حوزه فارسی زبان هست، در تلاش هستیم که ظرف روزهای آینده روی ماهواره‌ای که افغانستان رو پوشش در واقع گسترده و پوششی میده که اکثر شبکه‌های افغانستان در واقع روی این ماهواره هستن، رو اون داریم منتقل میکنیم. بنابراین انتظار این رو داریم که آی فیلم دو ما هم ضریب نفوذش به صورت جهشی افزایش پیدا بکنه. پروژه تلویزیون ویژه افغانستان رو هم داریم ما پیگیری میکنیم. اگر به این جمع‌بندی برسیم که امکانش و فایده راه اندازیش در واقع برای ما برای رسیدن به اون هدف وجود داره، حتما ان شاءالله این کار رو البته با کمک و همکاری و حمایت مرکز خراسان رضوی و برادر عزیزمون جناب آقای نصر ان شاءالله سعی می‌کنیم که این پروژه رو هم پیش ببریم.
پیمان جبلی بود، معاون برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در گفتگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان انتصاب وی را به عنوان وزیر امور خارجه ایران تبریک گفت و از مواضع تهران در دفاع از مردم افغانستان تقدیر کرد. عبدالله ضمن تشریح وضعیت انسانی در افغانستان خواستار ارسال کمک‌های انسان دوستانه ایران و افغانستان شد. در این گفتگوی تلفنی دو طرف ضرورت مبارزه با پدیده شوم تروریسم و همچنین تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام و طرف‌ها را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار دادند. همچنان دو طرف تأکید کردند که این مردم افغانستان هستند که نهایتاً باید درباره آینده کشورشان تصمیم بگیرند. طالبان میگویند که رهبران آنان در دیدارشان با رئیس سازمان استخبارات پاکستان درباره بهبود روابط دو جانبه بحث و گفتگو کردند. اونا میگن که فیض حمید با خواست اسلام آباد به کابل آمده و دو طرف درباره گسترش روابط کابل و اسلام آباد گفتگو کردند. احمد الله وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان گفت این مسئول پاکستان به افغانستان آمده تا در سرحدات و به ویژه در تورخم و اسپین بولدک چالش های مسافران حل سازد. از سوی دیگر فیض حمید رئیس سازمان استخبارات پاکستان در گفتگو با خبرنگاران خارجی هدف سفرش به کابل کمک در روند صلح و ثبات در افغانستان اعلام کرد. شما عزیزان شنونده در جریان قرار دارین که پس از آن که طالبان بر بسیاری از مناطق افغانستان تسلط پیدا کردند و در حالی که هنوز دولت جدید هم اعلام نشده، برخی مقامات سیاسی و نظامی کشورهای خارجی به افغانستان سفر کرده و با سران طالبان دیدار کردند. این موضوع مورد بحث محافل خبری و سیاسی قرار گرفته و سوی برخی کارشناسان هم سوال برانگیز خوانده شده. در این میان سفر رئیس سازمان استخبارات آمریکا CIA و رئیس سازمان استخبارات پاکستان ISI بیش از همه سوال برانگیز شده. در تماس با پیر محمد ملازیهی کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی از وی پرسیدیم سفرهای این مقامات نظامی کشورهای خارجی به افغانستان در شرایط فعلی و دیدارهایشان با مقامات طالبان چه معنایی میتونه داشته باشه؟
واقعیتش اینه که یه معامله کلی صورت گرفت که در واقع طالبان برگردن به قدرت، ولی با توجه به شرایطی که وجود داره و نگرانی هایی که منابع اطلاعاتی چه غربی چه پاکستانی چه منطقه‌ای دارن، اینه که ممکنه طالبان نتونن به یک جنبندی برای یه حکومتی دست پیدا بکنن که همه جانبه باشه و گروه های دیگه رو هم بتونه در درون خودش بپذیره، چون ظاهرا اختلافات جدی بین شبکه حقانی هست و اون شورای پیشاور با شورای کویته که در قالب دو تا گروه قومی که به لحاظ سنتی هم اختلاف دارن بر سر قدرتی که غلجایی ها یکی دورانی ها، این یه مقداری هم پاکستانی ها رو نگران کرده، هم انگلیس ها رو نگران کرده، هم قطری ها رو، هم امریکایی ها رو که در حقیقت همه دستگاه امنیتیشون فعال شدن برای اینکه اولا بتونن طالبان رو کمک کنن که یک دولتی همه جانبه تر بتونن به صلاح روی کار بیارن و اون اختلافات خودشون رو بین شبکه حقانی و شورای کویته رو کاهش بدن، بتونن یه حکومتی رو اعلام بکنن که صرفا حکومت انحصاری به صلاح طالب یا ایدولوژیک طالب یا انحصاری قومی پشتون نباشه و بخشایی از بقیه اقوام هم که کمتر به صلاح مطرحن اونا رو هم توی جمع خودشون بپذیرن و یه هرچی زودتر دولتی تشکیل بدن. اما واقعیتش اختلاف فقط بالاست و هنوز نفهمستم مثلا دولت تشکیل دادن. از اون طرف نگرانی دیگر دستگاه امنیتی که معامله را جوش دادن در حقیقت پنشیره و این نگرانی وجود داره که اگر هرچی زودتر پنشیر تحت کنترل در نیاد، به همین دلیل این نگرانی هست که ممکنه این سرایت کنه به خارج از دره پنشیر و گروه های قومی ازبک، تاجیک، هزاره ها و حتی پشتونایی که با خط طالبان همخوانی ندارن اینا هم دست به قیامای بزنن و در اون صورت کنترل به صلاح از دست طالبان خارج میشه و همه اون چیزایی که در به صلاح در دوحه رشته شده پنبه بشن. این هم یه واقعیتیه که حضور دستگاه امنیتی و سرانشون رو توی افغانستان میشه توضیح داد. شدت حملات و گستردگی حملاتی که به پنشیر کردن و این که که اعلام دولت رو برقب انداختن، چون بعد از نماز جمعه این هفته قرار بود که ترکیب دولت اعلام بشه، آقای ملا برادر به عنوان رئیس دولت اعلام بشه، اما اون طرف قضیه شبکه حقانی اومده ملا عبدالحکیم رو به عنوان امیرالمومنین اعلام کرده که این معناش اینه که اون آقای آخوندزاده حبیب الله آخوندزاده رو قبول ندارن به این مثل. از اون طرف شورای کویته حبیب الله آخوند رو به عنوان امیرالمومنین تعیین کرده. بنابراین به نظرم میاد که رئیس ISI به این خاطر اومده تو کابل که در واقع این دوتا جناح رو با هم نزدیک بکنه، هم سر اعلام امیرالمومنین یه فرد مشخصی رو دیکته کنه بهشون و هم این که شرایط رو فراهم بکنه برای گرفتن به صلاح تشکیل یک دولتی که تا حدودی باعث توجه بقیه قومیت هم باشه و اونا افراد چندان موثرشون نه ولی حضور داشته باشن به هر حال، یا حداقل چند تا از مولویای ازبک و تاجیک که با اینا تو شورای کویت کار کردن اونا رو در سطح وزیر و این چیزا هم بیارن که بگن که ما به هر حال همه قومی دیدیم قضیه رو. مهمترین مسئله الان پنشیره که این دو سه روزه واقعا گفته میشه که فرماندهان ارتش پاکستان هن که دارن حمله میکنن و به صلاح تصمیم بر اینه که به هر قیمت هست تمامش کنن این مسئله رو، چون ممکنه سرایت بکنه به جاهای دیگه. تو این فضا باید ببینی که چرا هم اولین کسی که از امریکایی ها اومد رئیس سیا بود و اولین کسی که از پاکستانی اومد رئیس ISI هست و بقیه هم احتمالا به شکل تنهانی یا به شکل آشکار همینطوری دارن میان و میخوان هر چی زودتر دولت طالبان تشکیل بدن تا اون معامله دوحه به هم نخوره و بشه واقعا افغانستان رو دیگه تو مسیری قرار داد که در واقع طراحی شده، یعنی مسیرش در واقع اینه که فضا رو باز کنه برای جریان رادیکال جهادی داعش القاعده که اینا علیه کشورهای رقیب امریکا در آینده وارد عمل میشن، علیه روسا در چچن و علیه به اصطلاح منطقه آسیا مرکزی علیه تاجیکستان و ازبکستان که اینا حوزه امنیتی روسیه به حساب میاد و علیه چین در ایالت سینکیان که نهضت ترکستان شرقی الان همینان که دارن می جنگه. شما اگه فیلمایی رو که از دره پنشیر منتشر شد دیدی که یا ازبکن یا عربن یا پاکستانیان به زبان اردو صحبت میکنن یا به زبان پشتو صحبت میکنن، هر کدام از اینا وابسته به یک جریانی هستن که تو اون معامله که صورت گرفته برای آینده اینا نقش مهمی رو تو منطقه بازی خواهند کرد. بنابراین به نظر من میاد که مشکل الان مشکل تشکیل دولت، مشکل پنچیر اینا رو به نظر میاد که پاکستانی ها میخواد هر چیز زودتر حل و فصل بکنن تا مشکلات بعدی پیش نیاد و اون اهدافی که در دوحه طراحی شده پیش.
پیر محمد ملازهی بود، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی. در رابطه با شیوه عملکرد طالبان و تغییراتی که نسبت به گذشته در اونا رونما شده بحث‌های زیادی صورت گرفته. عده‌ای معتقد به تغییر طالبان هستند و عده‌ای هم معتقدند که تغییر چندانی در اونا دیده نمیشه. هرچند که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پیشتر عنوان کرد که طالبان به لحاظ ایدئولوژیک تغییر نکردند، اما روش و عملکرد اونا تغییر کرده و در بسیاری از عرصه‌ها بروز شدند. همکارم بصیر احمد حسین زاده همین موضوع را با محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی و عضو سابق پارلمان افغانستان در میان گذاشته و در این مورد از وی پرسیده.
بله، همه چیز در جامعه نسبت به گذشته تغییر کرده و طالب ها نمیتوانند بر رویه های گذشته در این ملک حکومت داری بکنند و خطر فروپاشی و توقف ساختار اداری در افغانستان قطعا محسوس است. ولی فقط امیدواری تعدادی که در افغانستان هستیم ایست که طالب ها بتونند هرچی عاجلتر ساختار مشارکتی به گونه ای به وجود بیارند که کتلات اجتماعی مختلف خصوصا جامعه ذاتی زبان در افغانستان پیدا بکنه، از حالت ملتهب به یک حالت سکون و آرامش برسد. بله، چنین وضعیت در افغانستان هست. قطعا با روی‌های گذشته حکومت داری در افغانستان برای امارت اسلامی ممکن و مقدور نخواهد بود. مجبور هستند این تغییرات را به عنوان واقعیت‌های محسوس و عملی در جامعه که به صورت میدانی روابط اجتماعی تعریف کرده قبول بکنند و به گونه خودشان نیز متحول بشند.
جناب دکتر صاحب، شما اشاره کردین که طالبا تغییر کردند. خب آن چیزی هم که ما این روزا شاهد هستیم این هست که طالبا هوشیارتر شدن نسبت به مسائل سیاسی و برخوردی که با مردم داشتن، تغییراتی در اونها به وجود آمده، ولی خب برای حکومت داری و اینکه بخواین در افغانستان حکومت کنن نیاز به این هست که اون اساس تفکر و ایدئولوژی خود تغییر بدن. به نظر شما طالبا علاوه فکری هم میشه گفت که تغییر کردن؟
آنچه که تا کنون فقط شنیده شده و از زبان آنها گفته میشه ایست که گویا طالب های گذشته نیست، رویه و سلوک حکومت داری هم متناسب با وضعیت های گذشته نیست، باید قطعا تغییر کرده و تغییر میکنیم. ما برای همه اقوام اجازه میدیم که در ساختار شریک بشن، همکاری بکنن، ظرفیت های تدریز از اونها استفاده بکنه، اما به صورت عملی آنچه که انجام دادن نتانسته و نخواهد توانست. اگر این چنین باشه، او اعتمادی که در جامعه قبلا وجود داشت یا سکون روانی وجود داشت ایجاد بکنه. طالب ها علی ظاهر تغییرات را پذیرفتند، از جمله بر این که هنوز به حوزه شخصی افراد زیاد به داخله و تعرض نکردند. دلیل هم ایست که هنوز کاری هم شروع نشده. وقتی که خانم ها به ادارات گذاشته نمی شوند، وقتی که ادارات هنوز فعالیت خود را به صورت بسیار جزئی هم آغاز نکرده اند، نشان میده که آینده ناتعریف شده در انتظار همه هست. ولی ظاهرا آنچه که ما حالا میبینیم با گذشته طالبا فرق داره، از نظر برخوردشان با افراد، از نظر برخوردشان با کتلات اجتماعی، حداقل در حوزه بحث و صحبت و وعده و اینا. ولی به صورت عملی چون آغاز نشده هنوز، مردم او اعتماد که باید داشته باشن ندارن. امیدواریم که این تغییر نظری و این تغییر تئوریک که فعلا از جانب طالبا اشاره میشه به صورت میدانی در جامعه رسوب بکنه، عملی بشه و سبب برگشتن اعتماد بشه. تا فعلا هیچ دلیل و هیچ صحبتی که بتونه این اعتماد را بر بزنه متاسفانه وجود نداره. یک حالت سرگشتگی عجیب در جامعه حکم فرماست، نه به صحبت های طالب ها هنوز اعتماد وجود داره که جامعه اعتماد بکنه و نه هم به صورت عملی مصداق های ایجاد یک بستر مناسب برای حضور همگی در ساختار سیاسی خلق نشده. لذا این نگرانی همچنان وجود داره و هیچ چیز معلوم نیست. اما آنچه که ایجاد میکنه برای طالب ها ایست که اگر خواسته باشن یک نظام در افغانستان ایجاد بشه، چارچوبه های یک نظام مبتنی بر واقعیت های که در افغانستانی که توسعه یافته، نسل جدید داره و به صورت مخصوص در همه افکار عمومی هم این میبینیم، باید قطعا تمکین بکنند. و غیر از او کاملا این ساختار متوقف خواهد شد و این توقف ساختار سبب خواهد شد که پاشیدگی های بیشتر در حوزه روابط اجتماعی میان یک جامعه قومی در افغانستان ایجاد بشه.
گفتگویی بود از بصیر احمد حسین زاده با محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی و عضو سابق پارلمان افغانستان. طی هفته های گذشته که طالبان در بسیاری از ولایت های افغانستان پیشروی داشتند و اونا را به کنترل خودشان درآوردند، ادارات دولتی و خصوصی تعطیل بوده و بسیاری از کسب و کارها هم تعطیل شده. به همین دلیل تعداد زیادی از جوانان هم بیکار شدند و قصد مهاجرت به کشورهای دیگر را دارن و کسایی که در رأس امور قرار میگیرن باید به این مسائل توجه داشته باشن. تماس ما برقرار هست با همکار گزارشگر ما عزیز زاهد در قندهار و میخواییم با ایشان در این مورد گفتگو بکنیم. آقای زاهد سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. بفرمایید از اوضاع و احوال مردم و به خصوص جوانان و کاروبار اونا بگین بر ما و شنوندگان گرامی.
با سلام خدمتتان و شنوندگان عزیز برنامه انعکاس، بعد از این که تقریبا یگانه آرزوی مردم افغانستان که اتمام جنگ بود در اکثریت ولایات افغانستان، این آرزوی برآورده شده است، با آن که هنوز هم خطر از یک جنگ جدید و خونین با آغاز از پنجشیر هنوز هم این تشویش ها هست، اما در اکثریت مطلق افغانستان یا بدون از پنجشیر در تمام ولایات برخورد های نظامی ایستاده است، اما امروز بیشتر از جنگ و ناامنی تشویش جوانان بر کل افغانستان به ویژه در جنوب افغانستان و در قندهار بیکاری، بیروزگاری و عدم اشتغال برای جوانان هستند که باعث نگرانی و تشویش جدی امروزی باشندگان جنوب افغانستان و قندهار است. و این تنها جنوب افغانستان و قندهار نیست، بلکه اکثریت ولایات افغانستان از این زاویه در این روزها رنج شدید میبرد. در تازگی و روز به روز یک سیلاب سیاه و خاموش از جوانان و نوجوانان از کابل، شمال، شرق، جنوب شرق و جنوب افغانستان و سوی کشورهای خارجی یک سیل از جوانان در حال فرار هستند، با آنکه یک رسوایی بزرگ در میدان هوایی کابل روزهای قبل رخ داد و اون موج و بی‌عزتی در حال حاضر استاده است چون چاره نیست و اون پروسه به اتمام رسیده. در آن روزها و بعد از آن روزها در حال حاضر جوانان افغان از راه زمین و مرزهای زمینی فرار میکنند. زیادتر مرزهایی که برای فرار از افغانستان استفاده میشود، بزرگترین سیل در این روزها بالای مرزهای غربی کشور یا مرزهای ایران هستند که جوانان افغان از بیروزگاری و بیکاری به سوی مرزهای ایران هجوم آوردن و اکثریت مطلق آنان از راه غیر قانونی این سفرها و این مرزها را میشکنند و تنها ایران هدف این لشکر سیاه یا یک موج که زمین را سیاه گرفتن و دشته های سوزان فرا و نیمروز را پوشانده است. این موج بزرگ تنها محدود به ایران نیست، اینها تنها مرزهای ایران را وسیله برای عبور از مرزهای غربی ایران به سوی ترکیه و کشورهای غربی و اروپایی در حال این سفر نامعلوم هستند. با آنکه مرزهای افغانستان در ایران گرفته تا ترکیه و کشورهای اروپایی مرزهایشان بسته کردند، برای جوانان عبور از این مرزها کار ساده نیست، مرگبار هستند و ویدیوها و فیلم ها و تصاویر بسیار دلخراش از سرنوشت بعد این جوانان در مرزهای ایران و ترکیه و کشورهای غربی دست به دست می شود و جوانان هم از این بدبختی خبر هستند. اما باز هم این مرزها و این خطر که حتی خطر جان خود هستند قبول کردند و در شرایط فعلی که در افغانستان آمده، چی مسائل اقتصادی، امنیتی و عوامل دیگر اجتماعی، باعث یک کتله بزرگ از جوانان از افغانستان شده و این سلسله هنوز هم به شدت خود ادامه دارد. حتی در برخی ولایات به شمول کابل موترها باربری و مسافربری عاجز ماندند، با اون حد هجوم بزرگ هستند که از انتقالش عاجز مانده. حتی موترهای نیمه شهری که و لاری های باربری برای انتقال این جوانان استفاده می شود.
بله، تشکر آقای زاهد از شما و خدا نگهدار.
سلامت باشید، خود همراهیتان.
خدا نگهدار. این هم گفتگوی بود با همکار ما عزیز زاهد در قندهار. اما از فرصت باقی مانده استفاده بکنیم، من خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. بر اساس برخی گزارش ها، نیروهای ویژه انگلیسی در افغانستان برای گذشتن از پسته های تحت کنترل طالبان و رسیدن به شهر کابل متوسل به حقه پوشیدن برقه یا چادری زنانه به عنوان لباس مبدل و ناشناس نگه داشتن خودشان شدند. با گزارش ایسنا به نقل از دیلی استار، طبق این گزارش ها یک واحد متشکل از 20 سرباز نیروهای سرویس هوایی ویژه ارتش انگلیس SAS ظاهراً دستور پیدا کردند تا به دنبال حمله سریع طالبان در افغانستان در پی خروج سربازان آمریکا و ناتو خودشان آماده رفتن به کابل بکنند. به اونا هشدار داده شد که هیچ هلیکوپتری برای منتقل کردنشان از جنوب افغانستان، جایی که اونا در آن برای یک مأموریت مخفیانه مستقر بودند، موجود نیست. منبع گزارش گفته که تیم نیروهای SAS چندین ماه در افغانستان برای انجام یک مأموریت مخفیانه شناسایی بودند که همه چیز به هم ریخت. به اونا گفته شد که مأموریت لغو کرده و آماده خروج فوری به سمت کابل شوند. این سربازان که شعارشان کسی که جرأت کنه میبره بود، مجبور شدن عمده تجهیزات نظامی خودشان رها بکنن و یک ترفند را به کار بگیرن. اونا 5 تاکسی خریدن تا صدها مایل به سمت کابل پایتخت افغانستان رانندگی بکنن. همچنان که مسیر اونا از بین چند پسته طالبان میگذشت، با اونا گفته شد که از پلیس ضد تروریستی افغانستان کمک بگیرن. این نیروها با اونا چند تا برقه در رنگ‌های مختلف داد که کل صورت و بدنشان را میپوشان و در نهایت اینا با همین شیوه خودشان را به کابل رساندند. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.